به مادر دفاع می‌خواستم یه سوال بکنم که امسال به واسطه جریان کرونا که این جشنواره ها آفلاین و آنلاین پخش میشه، آیا حضور خبرنگاران هم به صورت مجازی است یا حضور مؤثر و فیزیکی دارن اصطلاحاً؟
بله، الان که خب تو این دو سه هفته اخیر حتی برنامه هم که به صورت آنلاین بودش در تالار برگزار شد، نه اصلا اجازه نیست. بیشتر خود روابط‌عمومی ها زحمت این اخبار رو میکشن، فعلا شرایطی نیستش که حتی خبرنگار هم حضور داشته باشن.
سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید. با شما خداحافظی میکنیم.
شبتون بخیر. شبتون بخیر. خدا.
ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو، پیامک 301035 و تلفن رابطه می صدا 362 و اپلیکیشن رادیو گفتگو همچنان در اختیار شماست. با ما ارتباط برقرار بکنید. همچنان در خدمت جناب آقای سپهر سعیدی از فعالان عرصه تولید و نشر و پخش موسیقی هستیم که تا الان صحبت‌های خوبی رو ازشون شنیدیم، نظرات کارشناسی خیلی خوبی رو به ما ارائه دادن. آقای سعیدی عزیز بفرمایید که این به صورت فروش آنلاین و این خط بازها اصطلاحاً که به صورت رایگان هم داره ارائه میشه، پلتفرم‌های قانونی و غیر قانونی، حالا در کشور خودمون پلتفرم‌های قانونی رایگان ارائه نمیدن، اینکه هر هنرمندی خودش در سایت خودش بخشی رو ایجاد میکنه و اجازه شنیدن میده، اینها به نظر شما میتونه رهاورد خوبی داشته باشه و ما بگیم که میتونه پلتفرم‌های قانونی زمینه سازی بکنن مثل پلتفرم‌های خارج از کشور و یک شرایطی رو فراهم بکنن که رایگان در اختیار بذارن و در نهایت پایان سال اصطلاحاً یه آبونمانی گرفته بشه از این دست موارد؟
خدمتتون عرض کنم، من در مورد بحث رایگان بودن غیر رایگان بودن یه مطلبی خدمتتون عرض کنم. اصولاً هیچ بستری تمایل به ارائه رایگان محصول هنری نداره. حالا تو بحث موسیقی وقتی که صحبت میکنیم، احیانا ما اگر بخوایم مقایسه کنیم با حالا بسترهایی که دارن به صورت رایگان موسیقی در اختیار مخاطب میذارن، اینا درآمدشون از بابت تبلیغاتیه که میگیرن و در نهایت مخاطب موسیقی رو به صورت رایگان میشنوه و اون پلتفرم درآمدش رو بابت در آگهی که میگیره دریافت میکنه و تولید کننده موسیقی درآمدش رو کسب میکنه.
آره، مخاطب شنونده کاری نداره، اون چه نوعی داره میشه، همین که رایگانه بیشتر استقبال میکنه،
بیشتر استقبال میشه. و میدونید احیانا امروز ما داریم میبینیم سبک شنیدن موسیقی مردم رفته به سمت پلیلیست ها، به سمت رادیوها، به سمت رادیوهای حرفه‌ای،
پادکست ها خیلی جذاب پادکست ها.
و میدونید این تغییر شکل به وجود اومده. متاسفانه این تغییر چی میگن، این تغییر شکل در ایران کامل نشده، یه جوری ناقص مونده. ما هنوز امروز میخوایم موسیقی گوش کنیم بلا تکلیفیم، پس از کجا میتونیم موسیقی گوش کنیم؟ کجا هستش که بریم موسیقی گوش کنیم؟ هنوز باید سرچ کنیم و اینکه ترکی رو که میخوایم دانلود کنیم یا نه، یه بستری هست که تمام موسیقی که ما میخوایم روش هست بتونیم بریم به راحتی و با خیال راحت اون موسیقی رو که میخوایم گوش کنیم و بدونیم تمام حقوق رعایت میشه توش و در نهایت گزارشی هست برای هنرمند، مؤلف، مصنف، تولید کننده که بتونه در نهایت بهره مند شه از اون محتوا، از اون پولی که دریافت میکنه و چرخ تولیدش رو چرخ به حرکت در بیاره. میدونید بفرمایید که هنرمندای ما تولید میکنن. بله، یک هنرمند ما چاره ای جز تولید نداره، به خاطر اینکه خلق داره اتفاق میفته و دایره خلق وجود داره،
باید هنرشو ارائه بده
و باید ارائه کنه. پس بنابراین تولید همیشه وجود داره و این اتفاقی که میفته اینه که اون هنرمند ما دیگه زندگی حرفه‌ای نمیتونه بکنه، مجبور میشه بره کار دیگه ای بکنه و در نهایت بیاد تولید هنرش رو انجام بده و در بلند مدت میبینیم که به واسطه این که اون از اون زندگی حرفه‌ایش خارج شده، تأثیر مستقیم میذاره رو دایره خلقش و خلقی دیگه به وجود نمیاد و در نهایت کمرنگ و کمرنگ و کمرنگ تر میشه و میبینیم که محتوایی که تولید میشه اصلا نه ارزش شنیدن داره، نه اتفاق خاصی رو رقم میزنه، نه میتونه مخاطبی رو جذب کنه. این شرایط باید به شکلی پیش بره که ما اگر پادکستی رو گوش میکنیم یا اگر داریم از رادیوهای آنلاین موسیقی گوش میکنیم، بدونیم اینجا همون جاییه که ما میتونیم بهش اعتماد کنیم. میدونیم این اعتماد سازیه بشه، اون بستره، اون اعتماد مخاطب رو بتونه جذب کنه. اتفاقی که متاسفانه در پلتفرم های ایرانی نیفتاد، نتونستن تغییر شکل بدن. نتونه ما وقتی که میگیم که ما بزرگترین پلتفرم قانونی این کشورمون هنوز نتونسته بعد از 10 سال که از عمرش میگذره، 12 سال که از عمرش میگذره، هنوز اعتماد مخاطب رو جذب کنه، هنوز به راحتی شما بتونید برید توش موسیقی گوش کنید با رعایت حقوق مؤلف و مصنف. میدونید اینها مشکلاتیه که هست و به راحتی قابل حله، به خاطر اینکه ما همین پلتفرم قانونی ایرانی که داریم در موردش صحبت میکنیم یک بستریه که تمام محتوای تولید شده موسیقی این کشور در درونش هست. ولی برای من عجیبه که چرا نمیتونه تغییر شکل بده. اگر فضاش دانلود و حالا خریده به این شکله، بیارتش توی یه شکل دیگه که مخاطب راحت‌تر موسیقی گوش بکنه و در نهایت بقیه بسترهای غیرقانونی تحت شعای این قرار میگیرن و کوچیک و کوچیکتر میشن و در نهایت حذف میشن وقتی که ببینن دیگه مخاطبی ندارن و وقتی ببینن دیگه فعالیتی نمیتونن بکنن.
جناب سعیدی، شما به نوعی تایید فرمودید که پلتفرم هایی که میان رایگان در اختیار مخاطب میذارن و از جای دیگه تامین میشن و این چرخه تولید به نوعی باید در ایران هم شکل بگیره، ولی من فکر می‌کنم یه جای کار یه عیبی هست. یعنی بیایم مزایا و معایب رو بررسی بکنیم. هنرمند خیالش راحته که اون حمایتی که از اون مؤسسه پخش کننده تولید اصوات، اصطلاحا اینجوری بگیم هنرهای شنیداری موسیقایی، خب اون هم داره درصد خودش رو میگیره و این چرخه درسته. اما یه جای کار اشکال پیش میاد، اینکه ما همش دائم داریم بحث میکنیم که در کشورمون باید فرهنگ سازی بکنیم، متوجه باشیم که موسیقی که از کانال خودش نباشه قاچاق محسوب میشه و یک جور دزدی هست و مردم ما باید باور کنن چقدر هزینه میشه یک هنرمندی که اثری رو داره تولید میکنه. خب حالا بدون اینکه مطلع باشه از آگهی ها داره پول در میاد و از این موارد، ولی داره رایگان میشنوه. اما این خطر وجود داره که همچنان بر این باور پافشاری بکنه مخاطب که موسیقی رو باید رایگان شنید. درسته خود مؤثر، خود تولید اثر، اینها دارن منتفع میشن و این چرخه داریم چرخه، ولی یه جای کار اشکالش این هست که مردم ما هنوز به این باور نمی‌رسن که هزینه تولید موسیقی گزافه و باید یه جای پرداختش بکنن. همیشه که نمیشه از اپلیکیشن ها موسیقی رو شنید، برای همین بازار فیزیکی به مراتب باز اندکتر میشه. قبول ندارید؟
خدمتتون عرض کنم بازار فیزیکی در همون اشلی که امروز هست ادامه حیات پیدا میکنه. اوایل عرض خدمتتون عرض کردم
پس نمیشه براش برنامه‌ریزی کرد، باید بسنده بکنیم به همین که در حد کادو
و این که شکلش رو بوتیکی باشه، به شکل لوکس و بوتیکی در بیاریم که مخاطب بتونه اونو داشته باشه که لذت ببره از داشتنش. در مورد بحث رایگان جناب مهدوی، تکنیک های مختلفی هست که مخاطب در بلند مدت میفهمه که منی که دارم اینجا موسیقی رو گوش میکنم، اگر بخوام رایگان گوش کنم باید وسط موسیقی که دارم گوش میکنم تبلیغ بشنوم. ابتدا و انتهاش باید موسیقی تبلیغ گوش بدم،
مثل فیلم های سریال هایی که.
ولی اگر نه بخوام آبونمان در این سطح بدم، میتونم تبلیغ ها رو حذف کنم. اگر بخوام آبونمانم و سطحش رو بالاتر ببرم، دسترسیم به موسیقی های بیشتری میشه و در بلند مدت یاد میگیرم که چگونه میتونم از اون پلتفرمی که اعتماد دارم بهش موسیقی رو گوش کنم که لذت ببرم و در حوصله من باشه. یه موقعی هستش که مثلا دوست ندارم تبلیغ گوش بدم که اون شکل رو بخوام انتخاب کنم، ولی در نهایت اون خدمات هم برای من هست که بخوام موسیقی گوش کنم به همراه تبلیغ و به صورت مجانی. میدونید اینا بسترهاییه که باید طراحی شه، باید فکر شه بهش. اتفاقیه که چندین سال پیش در دنیا شروع شده و
حرکت حقیقتا 10 سال جدی تو دنیا مطرح شده، همزمان هم تو ایران شکل گرفت. ولی ما از این بابت عقب نیستیم.
میدونی جناب مهدوی، ما عقب نیستیم. اتفاق بدی که میفته
زیر ساختمون هم به روزه، یعنی به لحاظ تکنولوژی و از این دست.
والا این پلتفرم قانونی که تو ایران داره فعالیت میکنه وقتی که ما نگاهش میکنیم
بیپتونز
رو من میگم ببینیم زیر ساختاشو داره، زیر ساختاشو ببینید هستشو داره، پرسنلشو داره،
کارشناس خبره نداره،
این که بخواد خودشو تطبیق بده نداره. نمیدونم واسه من همیشه جای سوال بوده که خب الان دنیا از حتی دانلود کردن هم گذشت. ما داریم میبینیم که آیتیونز تغییر شکل داد که فضایی بود در بستر بین المللی که شما میتونستید موسیقی دانلود کنید به صورت ترک و آلبوم. امروز تغییر شکل داده و کرده فضاشو به صورت یک پلتفرم استریمینگ آنلاین یا آفلاین یا هر شکلی که میخواید.
آمازون هم به همین شکل،
آمازون هم به همین شکل تغییر شکل داد و الان دیگه دانلود کردن موسیقی و اینکه بخوایم یک فضای اختصاص بدیم از هاردمونو که موسیقی دانلود کنیم، آرشیو کنیم، گذشت، به خاطر اینکه آرشیو ما تو اون پلتفرم وجود داره، میدونید. و عملا میبینیم که هنوز بیپتیونز بعد از گذشت این همه سال که مردم دارن آنلاین موسیقی گوش میکنن از رو اون پلتفرم غیر قانونی، همچنان رو موضع خودش ثابت وایساده، هیچ تکونی نمیده با توجه به اینکه این همه محتوا داره و این ایراد قضیه است.
اگر طراحی صفحش هم به لحاظ گرافی و دسترسی ساده نیست،
ساده نیست، بله، و میدونید و عملا بعد از اون تکنیکا استفاده کنه در ارائه موسیقیش که مثلا به صورت شافل پخش کنه، به صورت ترکیبی میخواد پخش کنه، به چه شکلی میخواد پخش کنه کارو، اگر کسی نمیخواد آبونمان بده، میخواد تبلیغ پخش کنه، نه نمیخواد تبلیغ پخش کنه، میدونید. این اتفاقاییه که متاسفانه اصلا هیچ پیشبینی هم نشده در موردش.
حالا ما این دوستان رو باید دعوت کنیم در همین برنامه ازشون بشنویم در مقام پاسخگویی که بالاخره یک سرویس مهمی رو به لحاظ شنیداری در کشور دارن میدن و نمیخوایم بگیم مونوپول هست، شرکت های دیگه اومدن ولی دوام نیاوردن. بالاخره این عرصه سختی است که فقط بحث تجاریش نیست، خیلی زیر ساختا نرم افزار و سخت افزارهای خاص میخواد که باید کارشناسان خبره به عنوان اتاق فکر اون مجموعه باشن. حالا نمیدونیم دارن یا ندارن، خیلی ورود نمیکنیم چون خودشون باید باشن و دفاع بکنن. همون پرسش رو میخوام یک فراز دیگه ازش بکشم بیرون. خب ما داریم میگیم که کشور ما اصلا شرایطش خاصه با دیگر ممالک در نوع ارائه، طراحی و این گونه چیزهایی که در مباحث نه فقط هنری موسیقایی، در صنعت، در ارائه طرح متفاوت معامل میکنیم. خب حالا بیایم بگیم که دولت بیاد چنین فضای آنلاینی رو ایجاد بکنه، رایگانی رو ایجاد بکنه، خودش سرمایه گذاره، مگه چقدر سرمایه میخواد برای دولت و همه موسیقی ها رو استنان در اختیار بذاره، مونتا هزینه هاش رو به مولدانش، حالا چه شرکت، چه مؤسسه، چه صاحب اون اثر، هنرمند، آهنگساز، خواننده، هر کی که هست، به اونها واگذار کنه، مثل همون پلتفرمی که شما میگی خارج از کشور هست و داره حمایت ها رو جذب میکنه یا آبونمانی حساب میکنه یا تبلیغاتی میگیره، ولی مخاطب خیلی راحت دکمه رو میزنه و میشنوه، اصلا احتیاج به دانلود نداره، یک جور رادیو خیلی مستقیمه، مثل هم رادیو که داره میشه. به نظرتون دولت ورود بکنه یا نکنه؟
به نظر من این حوزه فضایی نیستش که دولت بخواد ورود کنه، به خاطر اینکه وقتی که ما میبینیم تو این موارد، مثلا تو حوزه فرهنگ و هنر، دولت به این شکل ورود میکنه تو بحث اقتصادیش، تو بخش ارائه و اشاعش، همیشه یک سری محدودیت هایی رو ایجاد میکنه و عملا این اتفاق خوبی برای مخاطب نیست. مخاطب باید دستش باز باشه برای شنیدن، میدونید، باید مخاطب با جون و دل اعتماد کنه به اون پلتفرم. میدونید امروز شرایطیه که به این شکل مخاطب جذب میشه که مونوپول یک پلتفرم میشه، مونوپول یک فروشگاه میشه و ترجیح میده فقط از اونجا گوش کنه و وقتی که بدونه که سیستم دولتی داره هدایت اون ماجرا رو به عهده داره، عمدتاً خیلی اون جذابیت رو براش ایجاد نمیکنه و فکر میکنم که بخش خصوصی این کار رو بهتر بتونه هدایت کنه و بهتر بتونه اطلاع پیدا کنه تو این بخش و بازاریابی بهتری بکنه، به خاطر اینکه یه بخش عمده این کار بازاریابیشه. وقتی ما میگیم که اون پلتفرم غیر قانونی میاد عمده مخاطب این کشور رو جذب میکنه، صرفا به خاطر بازاریابی که بوده کرده و تونسته جذب کنه.
یه اشکالی که در کشور ما هست، حالا ما تو عرصه هنر که تخصصمون صحبت میکنیم، به دیگر موارد کار نداریم، اینکه سرمایه دارانی متمولانی ورود پیدا میکنن و میخوان بیان ارزندام بکنن با هر نیتی که دارن، اصلا هیچ مهم نیست خیلی. در دیگر ممالک، حالا کشورهای پیشرفته، سرمایه دارا وارد میشن ولی بدنه سرمایه گذاریشو ورود میکنن و اون بخش مهم تولید فکر متخصصانی جذب میشن که تمام وقتشون مصروف اونجا میشه و اونجا رو از خودشون میدونن، اصلا خودشون رو سهامدار اونجا میدونن. برای این کارهایی که میشه به لحاظ نرم افزاری و سخت افزاری کاملا کیفیست. اینجا میبینیم سرمایه میاد ولی به لحاظ فکری و شورایی و اینکه اتاق فکری باشه و مجموعه خردمندان اون شاخه و اون رشته بیان از گونه های مختلف وجود ندارن. شاید سال یه بار مشورتی صحبت میشه، مثل خیلی از شوراها که مشورتی هست ولی الزامی به اجراش نیست. اینجاست که بر اثر مرور زمان میبینیم خوب شروع میکنن. همیشه این مثال هست تو کشور ما، میگن یه چلوکه آبی روز اول گوشت عالی، داغ، تر و تمیز، رستوران شیک، اینا بعد از چند ماه که میگذره شهرت پیدا میکنه، همه چیز دیگه دم دستی میشه، بعد این طرف به یه سود کلان میشه واگذار میکنه. ما خیلی از این فروشگاه زنجیری داشتیم که بعدها به تعطیلی کشیده شده. من فکر میکنم این پلتفرم ها هم در نهایت به ورشکستگی برسن، به نوعی دیگه انگیزه نداشته باشن، چرا که اهل هنر هم با اینها خیلی چالنج خوبی ندارن و همه معترضن در سرویس دهی، در پاسخگویی. این رو هم توضیح بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم در تمام دنیا این اتفاق میفته که آرتیستا، لیبل ریکوردا از اون پلتفرم هایی که هدفشون هست ناراضی باشن و تامین کننده های محتوا، به واسطه اینکه خب هر پلتفرمی که در، چون بحث کاملا صنعتیه تو این شاخه و هر پلتفرم و هر پخش کننده دیجیتالی سیاست‌های خاص خودشو داره. ما الان از بزرگترین پخش کننده های موسیقی آنلاین دنیا وقتی که صحبت می‌کنیم می‌بینیم اون هم داره این وسط کاملا یه بحث استثماری داره روی هنرمندار، به یک هنرمندی همون مقداری که شنیده میشه عواید بیشتری داره و یه هنرمندی که میتونه از یک لیبل ریکورد ساده‌ای باشه عوایدش کمتره. پس بنابراین این بحث تو تمام دنیا جاریه، ولی کن اتفاق مثبت اینه که مخاطب جذب میشه و در نهایت به صورت قانونی موسیقی پخش میشه.
درود بر شما. خیلی وقت نداریم، کوتاه این بخش رو هم بپرسم چون مربوط به بحث ماست، وقت کم آوردیم. کنسرت های آنلاین، خب یه فرصتی پیش اومد که قبلا نبود، بالاخره این شرایط بیماری امکانات جدیدی رو برای ما ایجاد کرد. نظرتون چیه؟
در مورد کنسرت های آنلاین که من موافقم این اتفاق بیفته، ولی در نهایت من فکر میکنم توجیه اقتصادی برای این پروژه نداشته باشه، به خاطر اینکه اون جذابیتی که وقتی که صحبت از کنسرت میکنیم، وقتی که بحث لایو رو میکنیم، حضور فیزیکی افراد در صحنه است و اون آمبیانسی که تو اون صحنه به وجود میاد. وقتی که داریم آنلاین صحبت میکنیم هیچ فرقی با تلویزیون نداره، هیچ فرقی با یک پلتفرم دیجیتالی که شما میخواین ازش تصویر ببینید نداره. پس بنابراین اون جذابیت متاسفانه نه در ایران، در هیچ جای دنیا نتونسته به وجود بیاد.
این که گفته میشه این کنسرت ها کم فروشی درش هست یعنی چی؟ چون شما جمعیت رو نمیدید به عنوان هنرمند، اون مایه رو، اون حس رو نمیذارید.
این اتفاقی
این هم برام تلویزیون که گفتی داره دیده
میشه. بله دقیقاً همینطوره و اون تأثیر هنرمند نمیپذیره در نهایت و عملاً افت کیفیت اجرایی رو شما دارید میبینید تو بعضی از مواقع.
پس برشک نمیشه کاریش کرد. هست این
فعلا هست،
چون این بیماری باید... امکان داره سالها ادامه پیدا بکنه، بالاخره باید کنسرت برگزار بشه
و من فکر میکنم رویکرد خوبی برگزار شدنش و اینکه بیایم بررسی کنیم چطوری میتونیم اینو جذابیتشو جذابیت بیشتری بهش بدیم که مردم بتونن جذب شن.
وزارت ارشاد حمایت کرده، مجوزها رو میده، ولی مؤسسات و شرکت‌ها انگار اون سوداوری اولیه رو میخوان.
بله.
خب قطعاً اگر هم بخواد برگزار حضوری بشه، خب بین صندلی‌ها باید فاصله باشه یا از طریق الکترونیک باشه. بحث باندی هست که باید وزارت ارتباطات بده. این حجم بله. اینترنت ما جوابگو هست. از اینا به جای خودش هنرمندان رو سن با چه انگیزه هستن، اون دیگه چیز درونی و حسی است. نمیتونیم بگیم به مرور زمان تجربه‌مون زیاد میشه و میتونیم حس رو القا بکنیم.
حس رو القا کنیم. دقیقاً همینطوره. البته تو شکل پخش دیجیتال و کنسرت‌های آنلاین نمونه‌هایی رو تست شده که با ظرفیت بسیار کم که اون حس به هنرمند انتقال پیدا کنه کنسرت آنلاین برگزار شده و امروز در حالت آزمون و خطا هستیم در بحث کنسرت آنلاین.
آقای سپهر سعیدی عزیز، درود بر شما که وقت شریفتون رو گذاشتین تشریف آوردین استودیو رادیو گفتگو برنامه ارغنون. در همین جا با شما خداحافظی میکنیم و شب بخیر میام خدمتتون.
خدا نگهدار و متشکرم از دعوتتون.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، بنده رضا مهدوی، سردبیر و کارشناس موجی ارغنون، این پنجشنبه شب هم ساعت 21 خدا توفیق داد در خدمتتون باشیم و یکی از موضوعات مهم موسیقی در کشور که شما هم پیگیر هستین بتونیم در چند برنامه بررسی بکنیم. هفته آینده با یکی دیگر از عزیزانی که تجربیات خوب در این زمینه داره، تولید و نشر و پخش موسیقی، صحبت داشته باشیم. دیگه فرصتی نیست، با همه شما گرامیان خداحافظی میکنم تا ارغنون دیگر، پنجشنبه دیگر. تا زود و بدرود.
برگزار
بسم الله الرحمن الرحیم.
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشیند. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشه و او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست
که سپهبد شهید و جبهه مقاومت.
یه تله انفجار.
جنرال و استکبار جهان.
فرمانده ارشد ایرانی داخل.
رفیق خوشبخت ما.
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید. شکوفایی اقتصادی در اولین گام دگربار گوش به پیغام سروش اهدومی سال تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد ما باز به تولید نیاز داریم سال گذشته گفتیم رونق تولید امسال بنده عرض میکنم جهش تولید امسال سال جهش تولیده این شد شعار امسال کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنند که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره
میکوشیم تا بیت زاییم بر همت و عزم و اراده اراده به جهش تولید سال 1399 سال جهش تولید گرامی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
به نام خدا با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند بخش سوم برنامه های رادیو گفتگو رو از ساعت 22 آغاز میکنیم در این بخش تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز و استدعا میکنیم با ما در ارتباط باشید نظرات خود رو بیان بفرمایید انتقاد بکنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما دوستان عزیز و پیشنهاداتی که ارائه میفرمایید برنامه‌های بهتر و بهینه‌تری رو تهیه و تقدیم حضور شما عزیزان بکنند. با این شماره‌ها و نشانه‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها 30135 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و این شماره مستقیم 27 86 10 35 شما همراهان رادیو گفتگو همچنین میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا فارسی توجه بفرمایید
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از آنم عاشقم بر همه عالم که همه عالم از آنم پیرم و گاهی